نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. حالا این به سال برای امتحاناتشون اینجوری کردن یا این که نه اینجوری حسن شده؟
برای امتحاناتشون
شما رو با اینام داره یعنی دیگه بر نمیداره؟ خب اون یه صفایی داره اونجوری. البته ما میشستیم و صندلی شما میشستیم و زمین ما دوست داشتیم، ما دوست داریم که همه رو زمین میشستن و اون صفای دور همی بودن و اون یه حالت جاذبه بالاخره درس طلبگی اونجوری انگار کنار هم نشستن و گرمی هم احساس کردن خیلی خلاصه نکر این بد باشه، اینم بالاخره یه فضیلتیه، الحمدلله خدا نعمتیه قرار داده. ولی خب اونجوری ما درس صبحمون اینجوری شد دیگه، دیدیم خلاصه گفتیم خب این درس ظهر هنوز سنتی بودنش محفوظه، اینم الحمدلله تبدیل شد. البته خلاصه سلام علیکم ورحمت الله. در بحثی که در خدمت دوستان بودیم و سلام علیکم ورحمت الله، بحث جهاد بود. خب الحمدلله مباحث بسیاری از مرحوم علامه در این بحث مطرح شد. دست شما در نفر خیلی ببینه، سلام علیکم. و روشن شد که شاید اگر بگیم که جهاد رحمت الهی و رحمت مؤمنین درش آشکارتر است، گزاف نگفتیم. چرا؟ چون در رحمت اینقدر حدود زیاد است که باید با نگاه رحمت و سیطره رحمت فقط وارد باب جهاد شد، با اینکه باب غضب و انتقام است، اما سیطره رحمت در اونجا از باب خود رحمت آشکارتر است. چون حدود بیشتری برای تعدی از رحمت محقق است، اینجا رعایت ضوابط و شرایط بیشتری است و رحمت در اوش شدیدتر و سنگینتر رعایت شده. لذا میتونیم بگیم که واقعا باب جهاد اسلام باب رحمت اسلام است، هم برای اون کسانی که قتال نسبت بهشون محقق میشود، یعنی مشرکین و کافرین و منافقین، هم نسبت به خود در حقیقت مقاتلین و کسانی که اهل جنگ هستن، جنگجویان، کسانی که جهاد میکنن، مجاهدین، یعنی خود مجاهدین هم در این منظر و در این نگاه چی هستش؟ شدت بحث رحمت در وجودشون تجلی میکند. همونجور که مثالم عرض کردیم که مادر و پدر در جایی که فرزند احتیاج به اصطلاح تشر دارند، پدر مادر ترند، یا اونجایی که هرچی پدر پسر بچه میخواد بهش میدن، اون جایی که تشر میخواد تشر بزنن رحمتشون بیشتره، چون سخت هم هست، اما رحمت اونجا متجلی تره. کسی که با این نگاه ببینه لذا در اسلام هم همینجوریست، یعنی اونجا میدانن با توجه به آدابی که و تربیتی که مسلمان شده که اساسش بر رحمت است و نگاهش به رحمت است و با رحمت نشو و نما پیدا کرده، وجودش رحمانی شده، اگر باب جهاد باز میشود و اذن جهاد و امر به جهاد به او داده میشود، معلوم میشه که حتما و حتما اون چی هستش؟ او در باب رحمت دیده شده و از همون باب. لذا در اینجا امیر مؤمنان علیه السلام اگر به عنوان قتال العربه، اگر به عنوان قتال العرب بهش لقب میدن، این قتال بودن از یک سنگینی نعوذ بالله از دل و قسوت دل نیست، بلکه چی هستش؟ این از باب رحمت آشکار و واضح است که محقق شده و اون در واقع همون بحثایی در مورد جهاد که ایشون حتی اگر کسی صالحی امکان داشت تولد از اون پیدا اورام نکشته، یعنی هیچ استعدادی رو ضایع نکرده در اینی که قتال العرب به اون لقب دادن. منتها به این که میخوان بگن قتال العرب، اگر بخوان بگن که تا اون رحمتش رو از ما دور کنن، البته این لقب لقبه، اما این که در مقابل خشنون فی ذات الله که پیغمبر اکرم نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام که بعضی اومده بودن سه آیت بکنن، به عنوان این که امیر مؤمنان علیه السلام در اون جایی که امر الهیست و حقیقت مربوط به خدا میشه او خشن است، یعنی کوتاه نمیاد، مسامحه ندارد. پس اگر در رابطه با قصاص میبینید که کلیت قانون این است که اگر کسی به شما اعتدا کرد، اعتدا جایز است که در این آیات هم چند دو بار بهش استشهاد شده، اگر در اینجا آمده که اگر اعتدا کردن فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا، درسته به ما اعتدا علیکم، اونجایی که اعتدا جایز، اعتدا در نظام فردی جایز است، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اما اگر که عفو و صفح کردید خدای تعالی چی هستش؟ اهل عفو رو دوست دارد. چی دنبال آیه؟ فا این تعفو و تصفهو فا این الله غفور رحیم، که خدای تعالی با غفران و رحمتش با شما برخورد میکند همونجوری که شما با غفران و رحمت با دیگران برخورد کردید. یا بله اونم داریم که فعفو وصفه چی؟ الا تحبون ان یغفر لکم، درسته؟ ان یغفر الله لکم، که آیا نمیخواید، دوست ندارید که شما رو خدا هم همینجور مورد یعنی شما با مغفرت دیگران و عفو دیگران، عفو دیگران ظرفیت پیدا کردن چی پیدا میکنید؟ لذا ترجیح به جانب چی داده شده در اونجا؟ با اینکه اذن به قصاص داده شده و فرموده ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اما این گونه نیستش که اگر در جایی قصاص اون رو قبلا گذشته، اگر در جایی قصاص اثر تربیتی تو اجتماع دارد و باید عبرت انگیزی بشه تو اجتماع، اگر اونجا کسی ببخشه اونجا معلوم نیستش که این الا تحبونه شامل حالش بشه ها، اونجا ایست که مساوی هن این دوتا، چه ببخشه چه نبخشه اختیار با اوست، ترجیحی با هیچ کدام نیست. اگر ترجیحی تو ابتدا اونجا میگه خدا میگه ترجیح با این است که ببخشی، درسته؟ در نظام فردی این گونه بود، اما تو نظام اجتماعی چی؟ تو نظام اجتماعی اگر احکام دین به واسطه فتنه‌ای، به واسطه قتالی، به واسطه تعدی مورد ستم قرار گرفته، احکام دین مورد تعدی قرار گرفته، امر وجوبی به اعتداست، نه امر جوازی به اعتدا. ببینید امر وجوبی با امر جواز در جایی که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب به عنوان امر فردی بود، در امر فردی جواز اعتداست، یعنی خدا به شما حق میده در مقابل اعتدا اعتدا داشته باشی، اعتدای در مقابل اعتدا جایز است. و بیانش این است که اگر گفتن که اعتدا، نه اینکه این تعدی باشد، این اعتدا، سلام علیکم ورحمت الله، این اعتدا به لحاظ چیه؟ به لحاظ در حقیقت فعل در حقیقت طرف مقابل این اسم گذاره و جزاء سیئتن چی؟ سیئتن، جزاء سیئتن که سیئه نیست، سیئه در مقابل سیئه، اما به لحاظ سیئه‌ای که او کرده اسم اینم گذاشتن چی؟ سیئه، درسته؟ اما این سیئه نیست، لذا عدالته، این عدالت، این احسان است، درسته؟ لذا تو نظام فردی با نظام اجتماعی فرق روشنه. تو نظام فردی در صورتی که ترجیحی در کار نباشه، ترجیح اولی با چیه؟ با عفو، با مغفرته. تو نظام چی؟ فردی، حقوق فردیه. اما تو نظام اجتماعی چی؟ تو نظام اجتماعی اساس بر این است که تعدی در مقابل تعدی، تعدی با صورت بگیرد، مگر اینکه یعنی وجوبی است تعدی در مقابل تعدی، مگر اینکه ترجیحی یا در حقیقت رجحانی در مسئله باشد که سکوت یا در حقیقت گذشت از گذشت اجتماعی، اونم از منظر کسی که این حق رو دارد، نه فرد فرد، از منظر کسی که حاکم است، ولی است، این حق به او داده شده است، در حقیقت بتونه در حقیقت با اون ترجیح چکار بکنه؟ باید اصل در جواب به تعدی است. اگر میخواد سکوت کند، اگر میخواد بگذرد، اگر اون حق باید در حقیقت ترجیح، مثلا ترجیحی داشته باشد که بتواند این اذن رو به اون ولی بده تا بگذرد. این دوتا روشن باشه که یه موقعی نیاییم آخه این استدلالا رو میکردن که مگه نمیگید شما که در حقیقت عفو و صفح بهتر است؟ خب پس چرا تو حقوق اجتماعی از عفو و صفح استفاده نمی کنی؟ میگه عفو و صفح در کجاست؟ در حقوق فردی است، در حقوق اجتماعی حق اجتماع ضایع شده. این گونه نیستش که اونم به خصوص در جایی که به احکام دین الهی برگردد، پایه های حاکمیت دین الهی متزلزل شده باشد، تعدی به حکم الهی صورت گرفته باشد. دقت میکنید این حقوق اجتماعی که حقوق انسانی است، تعدی از اونها گذشتن و عفو و صفح کردن باید ترجیحی داشته باشد که اون اصل اولی رو تخصیص بزند. اصل اولی چیه؟ تعدی در مقابل تعدی. اصل اولی در خلاصه نظام اجتماعی تعدی در مقابل تعدی، بلکه وجوباً این تعدی در مقابل تعدی، مگر این که ترجیحی در کار باشد تا امکان تخصیص باشد. این از اول روشن باشه. بله،
اصل اولی که
حقوق فردی هم همین تعدیه، اصل اولی تعدی یعنی جواز اعتداست، منتها جواز اعتدا در مقابل اعتدا، جواز اعتدا، این اصل اولی. منتها این اصل در حقیقت چون جواز اعتدا در مقابل اعتداست، جواز اعتدا در مقابل اعتداست، نه وجوب اعتدا در مقابل اعتدا. دقت میکنی؟ چون جوازه، اون وقت میتونه در دو فرد ظاهر بشه، فردی که اعتدا در مقابل اعتدا، قصاص در مقابل قصاص، اون در حقیقت جرم و جنایت و چیزی که واقع شده است، عفو در مقابل، چون جوازه دیگه، هر دو طرف رو اختیار دارد، هر کدومش رو انجام داد قابل ملامت نیست. این نمیشه بگی که تو مثلا راجح رو ترک کردی، نه، در حقیقت حق با اوست و این رو خدا قرار داده برای او. اما برای کمال فردی او چی قرار داده شده؟ برای کمال فردی او گفتن اگر ترجیحی در قصاص نیست، یه موقع از ترجیحه، اونجا اگه بگذره اون شاید مورد عتاب هم واقع بشه، اما اگه ترجیحی برای قصاص نبود، اونجا عفو و رحمت چی هستش؟ از آیات بعد استفاده میشه که برای نظام فردی ممدوح‌تر است. قبلا بحثش مفصل بوده. اما تو نظام اجتماعی اصل بر چیه؟ وجوب اعتداء در مقابل کسی که به اجتماع تعدی کرده، نه جواز. لذا از این اگر بخوایم بگذریم و عفو قرار بدیم که اونم ولی الهی میتواند که حاکم است، امام است، هر کسی این حق رو نداره، دقت میکنید، هر کسی حق نداره گذشت. حتی اینجوری نیستش که بگی که مردم رأی گیری میکنن که بگن رأی میگیریم که بگذرید، این حق رو ندارن. چرا؟ یک نفر هم مخالف باشه نمیتونن بگذرن ازش. اگر حق اجتماعی افراد حق الناس باشد، یک نفر هم. اگر حق الله باشد که هیچ کسی حق ندارد از او بگذرد، مگر ولی الهی به اذن الهی، اونم با حقوقی که خدا برای او قرار داده. پس اصل در حقوق اجتماعی وجوب در حقیقت جواب به اون تعدی است. لذا در بیان اینجا هم چی آمده؟ قاتلو آمده به عنوان امر آمده، یا در حقیقت اگر به عنوان اعتداء آمده به عنوان امر آمده که آیا و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین و اقتلوهم. وقتلوهم وجوبه، اینجوری نبود که بگه جایزه، وقتلوهم یعنی اگه خواستید، اگر خواستید نیست، این وجوبی است که وقتلوهم حیث و سقفتموهم و اخرجوهم من حیث، با اینکه باشون تعدی کردن اخرجوهم، این وجوب اخراج اونهاست، نه اینکه اگه دلتون خواست حالا بر این تعلق گرفت نخواستیدم، نه نه، اخرجوهم من حیث و اخرجوکم و الفتبر، همینجور آیات بعد که میاد در حقیقت اینا همه چی هست. بله، فاین انتهو که آمد، فاین انتهو چی هستش؟ فاین انتهو بیان این است که اگر دست از تعدی برداشت، در هر جا دست از تعدی برداشت، شما تا همون در حقیقت منطقه و ویته ای که او تعدی کرده بود حق در حقیقت چی دارید و وجوب تعدی برش هست، از اونجا به بعد دیگه چیه؟ نگید چون این تعدی در حقیقت شده بود دیگه حالا من تا آخرش میرم. میگه نه، اگر فاین انتهو، اگر دست برداشت از فتنه یا مقاتله یا هر چیزی، راه بسته نیست، چون نگاه هدایتیه، چون نگاه چیه؟ هدایتیه، چون نگاه هدایتیه، راه بسته نیست و امکان رجوع برای او باقی مانده است. حتی تو آخرین لحظه که تو قتال مشغول قتاله، تو جایی که صفها در مقابل هم آراسته و درگیرم با هم شدن، میتوانه کسی برگرده یا دیگه راه بازگشت بسته است؟ میتواند برگردد، نمیکنه برگشت است. فاین انتهو، در اول عرض کردیم انتهو اول اونجایی است که دست از کفر بردارد، فاین انتهو دوم در کجا؟ در جایی است که دست از جنگ بردارد. یعنی هر کدام از اینها اگر بود در انتها و امر پذیری و نهی پذیریش و برگشتن از اون تعدیش، البته فلا عدوان الا علی الظالمی، اونی که اهل ظلمه، عدوان تعدی بر او امکان پذیر است. بله، یعنی وجوب اعتداء
حق اجتماعی،
بله، در حق اجتماعی و در حق الله، یعنی در حق الله و حق اجتماعی چی هستش؟ در دست ما نیست که بخوایم چیکار بکنیم، وظیفه ما که جایز باشد.
مرتبه حق اجتماعی، خب اجتماع تشکیل شده از افراد، اگر افراد راضی باشن،
عرض کردم که به شما اگر حق اجتماعی و حق الناس باشد، همه باید راضی بشن،
اگه باشن دوباره مثلا اولی میشه،
اون وقت اگر همه راضی شدن، همه دا قابل تشکیکه، این همه کدام همه هستن؟ آیا همه که به عنوان فقط مسلمان ها اطلاق میشن یا نه؟ همه ای که در حقیقت چی هستش؟ همه ای که همه کسانی که در این حق انسانی که گسترش دینه، همه چی هستن؟ همه در اون شریک باشن. یعنی اونجا باز جای بحثشو دارن، ممکنه در حقیقت به چند نفر مسلمان تعدی کرده باشه، این درسته؟ اما این به چند نفر مسلمان تعدی کرده، چون به عنوان اسلام اینا تعدی کرده، فقط اینا حق اینا چون به عنوان اسلام به اینا تعدی کرده، نه به عنوان حقوق فردیه اینها. اگر به عنوان اسلام به اینا تعدی کرده، این خودش در حقیقت یه حق الهی تلقی میشه، غیر از حقوق فردیه، و اسلام رو مورد تعدی قرار داده، حقوق فردیه افراد نیست. بله، اگر یه ظلمی شده باشه تو حیطه فردیه اینها، یعنی اجتماعی رو به عنوان فردیشون، یه مالی رو از اینها چیکار کرده، اونم نه به عنوان اسلام بلکه به عنوان چی؟ حقوق فردیشون. اونجا اگر اجتماعی بر این رضا شدن، میتوانن در حقیقت چیکار بکنن؟ این منطقه مثل همونجایی است که قصاص یه موقع تعلق گرفته به چی؟ چند نفر در حقیقت اولیا آدم باشن، اگر یک نفر هم نگذره چی هستش؟ یک نفر هم نگذرش، اجرای حکم هست، البته با اون شرایط و چیزی که اونجا اجرا میشه که باید حالا چه جور. بله،
بعد الان توی مرتبه حق الله خداوند متعال به ما میگه که شما در بدتون اینه که بهتره که قصاص نکنید.
نه، در اینجا نداره که قصاص نکنید، در نظام فردی،
فردی،
اما در نظام حق الله اینجوری نیست.
دارم میگم از این طرف امر الهی این میشه، اما نسبت به خودش که میرسه میگه اصلی
که خودش که میرسه نیست، اونجا چی هستش دیگه، شما بحث رو دیگه خلاصه ناسیونالیستش نکنید، خودم و او بحث در اونجاست که اونجا دین خداست، خدا یعنی دین خدا در اینجا، یعنی اونی که مصلحت عمومه، نه مصلحت عموم به عنوان نفع فقط اجتماع.
مشکل با این اصل اولیه است.
بله،
اونجا که جواز شد، اینکه اینجا حتما جوازه، اینجا وجوبه لزومن. الان نگاه میکنه تو جریان فتح مکه، خب پیغمبر
بله،
این جمعیت کثیر دیگه از ابو سفیان به در نخوده که
خب دیگه اینجا اول عرض کردیم که
مساله میخواد بیاد،
عرض کردم نه مساله، حق ولی الهی است که دین الهی دست اوست، در حقیقت دین الهی به اونم با ضوابط رابطه با خدا اینا رو تعیین کنه، نه با ذوق و سلیقه و استحسانات. لذا در حقیقت او میتواند البته تشخیص بده که اینجا در امانن، با اینکه گفتود قاتلو، ولی در حقیقت میفرماید که در امانن به این شرط و به این شرط و به این شرط در امانن، میتواند بفرماید. درسته، به فرمایش شما بدتر از ابو سفیان کی بوده که خانه او بشه مأمن؟ دیگه اتمام حجت تام هم میشه، اول او میفهمه ما حق نداریم کار. ما اگر میرفتیم و در حقیقت مأمور به ابلاغ آیات بودیم، انجام این آیات بودیم، باید میزدیم میکشتیم هم به اونها رو. اما رسول گرامی اسلام است که میتواند در حقیقت این بیان رو به عنوان ولی الهی داشته باشه. البته سخته،
من وجوبش رو برام چیز نشد، یعنی اونجا مثل همین مورد فردیه، مورد فردی اونجا جواز هست، حالا مساله متفاوت میتونه این ولیش بکنه میتونه اون
نه بلیش. اونجا جواز نیست، اونجا اگر میاد که چون دین خداست، چون احکام الهی اقامه است، جواز نیست. بله اگر مصلحت ویژه‌ای از طرف ولی الهی آمد، اون در حقیقت چی هستش؟ تخصیص خورده است به او، تخصیص خورده به او، و الا از چی هستش اطلاقش؟ قاتلو. دقت میکنید به این بیان ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الارب، بیان اخباریه. دقت بکنید، دقت بکنید، بیان ولکم فی القصاص حیاتون اخباره، نمیگه که در حقیقت قصاص کنید، امر به قصاص نیست. دقت میکنید، اما امر به جهاد هست. امر دلالت بر چی داره؟ وجود داره، مگر اینکه چی باشه؟ خلافش در حقیقت باشه. اونم امری که در مقابلش کسانی رو که کوتاهی کردن، در کسانی که در همه رو مورد عتاب قرار داده، یعنی اصلا اومده در حقیقت اینها رو به اون، بله اون طرفشو داره جلوش میگیره. از حد وجوبی تعدی نکنید. اون نشون میده در اوج شدت داره بیان میکنه، تحریکشون هم میکنه، اخرجوهم من حیث اخرجوکم، تحریک هم میکنه، تحریک پذیر که این شدت محقق بشه.
این قاتل ها این نظر قاتل مکان داره، یعنی تو نظام فردی هم شما کسی که داره کتک میکنه نمیتونش بگاه بهتر که تو ببخشش ولش.
از کدیم الذین یقاتلونکم را هم که بیان کردیم، نه اون وقتی که الان شمشیر کشیده بالا سر گردن من، منم میگه این اون موقع شما رو اذیت کرده، شکنجه کرده، آزار داده. الذین یقاتلونکم که ما مضا، الان که تو مدینه دست اونا به شما نرسیده، که کاری تو مدینه با اینا نداشتن، اما الذین یقاتلونکم که اینا آغاز کرده بودن تو اون دوره، به خصوص تعبیر و اخرجون میگه وقتلوهم حیث ثقفتمهم. چرا؟ چون در حقیقت اینها شما رو اخراج کرده بودن، اخرجوهم من حیث اخرجوکم، قبلا شما رو اخراج کرده بودن، الان که دیگه اخراج نمیکنن که، قبلا این کارو کرد، قتالشون هم قبلا بوده، قتالشون در حد شکنجه کردن افراد مؤمن بود، معارضه با افراد مؤمن بود، دو مورد سه مورد قتل محقق شده بود. اینجور نبود که با همه به قتال برخواسته بود، ولی قرآن این رو محاربه میبیند، این رو قتال میبیند، لذا اذن کلی میده همشون رو در حقیقت میشه باشون چیکار کرد؟ مقاتله کرد و کشتشون. این در حقیقت وقتلوهم لسان چیه؟ قاتلو وقتلوهم لسان امر دیگه، لسان امر، لسان وجوبه در اینجا و اونجا، ولی نه اونجا لسان چیه؟ لسان جواز اخباره که این برای شما قرار داده شده است، قرار داده شده غیر از اونجا است که بگه که وجوبی است. اگر اونجا هم زبان وجوبی بود، البته خلاصه چی بود؟ اصل بر وجوب بود، مگر که در حقیقت تخصیصی قرار داده باشن برای جواز. ولی در اینجا اصل بر وجوب است در حقوق اجتماعی و حقوق الهی، مگر اینکه در حقیقت ولی الهی یا خود قرآن و دین جایی تکرار کنه. فإن انتهوا، این انتها چی هستش؟ این تخصیصشه. تا اینجا، از اینجا به بعد دیگه وجوب ندارد، بلکه جایز هم نیست، بلکه حرام می شود. از کردن که حالا این بحث داره که فإن انتهوا، اگر اینا دست برداشتن، چون شما داشتید در مقابل اینکه اینها رو تعدی می کرد، تعدی کرده بودن به شما، اگر ظلم کرده بودن به شما، اگر تعدی کرده بودن، اگر مال شما رو در هر کدام از اینها باید برگرده، یعنی اون ظلم اینها با چی بشه، اما دیگه قتال نسبت به اونها و کشتن. بله اگر فردی کسی رو کشته بود، او اگر منافق هم باشد، اونجا در حقیقت قصاص محقق میشه، چون در حقیقت خون کسی که کشته شده به دست اینها، او در حقیقت خونش چیه؟ خونش به واسطه کشت. اما اگر یه جمعی در مقابل جمعی قرار گرفتن، دقت میکنید، اینها اگر الان برگشتن به دین الهی، الان به عنوان اجتماعی حق جنگ با اینها دیگه نیست، اون دیگه حقوق فردی در کار میاد. عرض کردم که اگر دست از فتنه برداشتن یا دست از شرک برداشتن، در حقیقت از مراد انتها اول معناش اون بود، تو انتها دوم دست از قتال برداشتن، یعنی یه موقع دست از قتال برداشتنه، یه موقع دست از کفر و شرک برداشتنه، هر کدوم معامله با حد خودش رو داره.
دست از قتال برداشتنه هم بود که تا فتنه رو از بین ببره.
بله،
اینجا دست کتاب
برداشتن ما هنوز فتنه دارن. خب احکام دیگه جاری میشه، مثل که اهل کتاب وقتی که دست از قتال برداشتن، اگه اهل کتاب باشن جزیه برشون قرار داده میشه. جزیه چی هستش؟ در مقابل همین بود که اینها وقتی قتال نکردن اهل قتال بودن، بعد باشون اینها یا در واقع به اصطلاح کوتاه اومدن، میگه جزیه از اونها بگیرید و هم ساقرون، در حالی که چی باشن، نشون داده بشه که اینها اون عهد شکنی که کردن، عهد شکنیشون جزا داره داده میشه دیگه، تسقیر میشن، کوچیک میشن در این نگاه. یعنی اون نگاه در منطقه بر اساس بر چی هستش؟ هدایتگریه. چون اساس بر هدایتگری غیر قلب است، چون اساس نگاه بر هدایتگریه. دین آمده برای چی؟ هدایت. جنگش هم برای چیه؟ فی سبیل الله. جنگی که فی سبیل الله شد احکام خودش رو پیدا میکند، غیر جنگی که انتقام است. اگر حقوق الهی رو زیر پا گذاشتن، باز ما نمیخوایم انتقام بگیریم، باز میخوایم چیکار کنیم؟ برگردونیم اینها رو. یعنی نگاه این است که برگردونیم اینها رو به سمت چی؟ رعایت حقوق الهی، برگرداندن به دین الهی، برگرداندن و نگهداری از فتنه. درسته؟ یه نگاهه. ممکنه تا بگن که این نگاه تا اونجای لازمه که برن همین رو بعد ببرن، فتنه تا اینجاست که قینا لا یلدو الا فاجرن کفارا، عذاب بیاد و همشون رو در قصه سلام علیکم برداره. یه مرتبه است، اما یه مرتبه این است که نه، این گونه نیست. اینها در حقیقت توی مرتبه فتنه بودن که میشود با یک در حقیقت مقاتله و لشکرکشی بازدارندگی ایجاد کرد، چون هدایتگری بر این اساسه همین مقدار چی هستش؟ کفایت میکنه. اما اینها در مقابل کسایی بوده که سالیانی در مقابل مسلمان‌ها ایستادن و سران فتنه و سران شرک بودن در مقابل، و سابقه هر چی دعوت هم شده بودن هدایت نشده بودن. قدرت هم مسلمانش تازه قدرت. میگه حالا بید بکشتش، اما منطقه کشتن تا کجا؟ فین انتها، که اینها برگردن. چون نگاه بیان ببینید چقدر با رحمت آمیخته است. حالا قسمت هایی که مونده بود رو خدمت دوستان عرض کنم، اگه سوالی دیگه ندارن.
بله، مونده در وجوب اصطلاح اعتدال در نظام اجتماعی، این هم به درقای است
همه اینا با همه. یعنی در امر در آیه حقوق اجتماعی امر آمده، هم تو حقوق ناس رضایت همه است، اگر بخواد، اگر حق الناس فقط باشد. چون اینها نگاهشون در این بحث مقاتله و قتال بحث در حقیقت حقوق ناس نبود، بلکه حقوق چی بود؟ حقوق انسانی به عنوان دین الهی بود. حقوق انسانی به عنوان دین الهی متوجه این چند نفر فقط نبوده، فقط اون عده که تو مد از مکه اخراج شدن نبوده، بلکه اینا دین خدا رو می‌خواستن در حقیقت از بین ببرن. منتها این چند تا مصداقش بودن در اون زمان، اون این چند تا بفرمایید این چند تا مصداقش بودن. با اینها تعدی که اگر بیش از اینا بودن، بیش از اینا تعدی می‌کردن، اگر هر کی دستشون می‌رسید این تعدی رو می‌کردن. لذا اینها نگاهشون بر اون تعبیر حالا منطقی ما بر اون قضیه حقیقی یه بوده، نه بر قضیه خارجی که این چند تا هستن که اگر اینا راضی شدن تعدی از اینها برداشته بشه. دقت میکنید، اگر دین الهی مورد تعدی قرار گرفته باشد، مسلمان ها به لحاظ اسلامشون مورد تعدی قرار گرفته باشن، قطعا چی هستش؟ قطعا تعدی به عنوان رضایت این چند نفر کفایت نمی کند. اونجا باید خدا راضی بشه. خدا کی راضی می شود؟ فرموده فین انتها، اگر مقاتله شما تا جایی شد که اینا چی شد؟ بازدارندگی ایجاد کرد برای اینها، اینا و اینا برگشتن، پذیرفتند. فین انتها، اگر پذیرفتن برای اینها که دست از فتنه بردارن، دست از شرک بردارن، یا دست از قتال بردارن، دست از قتال بردارن، کدام قتال؟ یعنی تو صحنه جنگ فقط دست از قتال بردارن، یا نه دست از دشمنی با شما بردارن. دقت میکنید، این دست از دشمنی برداشتنه که دیگه به جایی برسه که نه یا قدرت دشمنی نداشته باشن و بگن ما تسلیمیم دیگه نمی جنگیم، یا نه به جایی رسیده باشد که واقعا شما احساس کنید و یقین کنید که اینا چی شده، دیگه فهمیدن که با اسلام جنگیدن کار صحیحی نیست و دیگه در حقیقت میگن کاری نداریم. دست از دشمنی بر ان انتها، اینجا در حقیقت چی هستش؟ فان الله غفور رحیم، که خدای تعالی غفور رحیم است. خب دیگه اونجا هم که قبلا این آیهش رو خوندیم که و المراد به الانتاء مطلق القتال یا قتال عند المسجد الحرام، ایشون ترجیح داد کدام را؟ اون در حقیقت به اصطلاح قبول به طاعت و دون ان مطلق به طاعت دین و قبول فان نزالته هو المراد به قوله ثانیه. یه موقع هستش که بحث از قتال در مسجد الحرامه، میگه اگر اینا از قتال در مسجد الحرام دست برداشتن، شما اونجا تعدی نکنید، اون ایام ماهای حرام رو چکار بکنید؟ یعنی هر مرتبه ای از عقب نشینی اونها در مسئله میتواند با به اصطلاح مراتب جزا رو در پی داشته باشد. اگر در ماه حرام با شما نجنگیدن، شما تو ماه حرام با اونا نجنگید. اگر شروع کرده بودن منتها دست برداشتن تو ماه حرام، یعنی قبل شروع کرده ماه حرام رسید دست برداشتن از جنگ، شما حق نداری تو ماه حرام با اونها بگی چشون جنگ شروع شده پس تو ماه حرام هم ما ادامه میدیم. نه، این انتها حتی همین مقدار انتها که در ماه حرام نمی جنگه، شما هم حق ندارید به قتال. اما اون انتهای دوم چی هستش؟ فقط بحث ماه حرام نیست و دست برداشتن، بلکه اون دست برداشتن از کفر و شرک هست که اگر دست برداشتن از کفر و شرک در اونجا در حقیقت چی میشه؟ فلا عدوان الا الازدائین، مسلمان شدن. اگر مسلمان شدن الاسلامو یجب و درسته جب میکند و جبران میکند و اون در حقیقت پاک میکند گذشته را. بله،
قتال در ماه حرام اگر بنابر اون معنای دفاعی عامی که فرمودید، که مثلا اگر حدس میزنم مثلا ما که توی این مدت اون طرف مقابل داره تدارک میشه، داره نفس میگیره، اجازه نداره انجام بده دفاع رو،
اون به حاکم اسلامی برمیگردد. اما تو نگاه اولی نه، آیه میفرماید نه، یعنی حتی اگر اینها به ظاهر دست برداشتن شما هم حق ندارید.
آقا این دست برداشتن نیست،
عرض کردم که اصل مسئله این است که به ظاهر اول این است که با چی باشه؟ با این باشه که اگر دست برداشتن به ظاهر از حمله در ماهای حرام، نه هر جایی، یه جا شروع کردن تو ماه عادی الان دست برداشتن، میگه نه چون شروع کردن ادامه بدید. اما تو ماه حرام رسیده دست برداشتن، درسته؟ تو ماه حرام دست برداشتن حکم اولی این است که چیه؟ شما هم حق ندارید تو ماه حرام با اونها حمله بکنید.
دست برداشتن چون ماه حرام بود،
عرض کردم دیگه، دست برداشتن چون ماه حرام رسیده، شما هم دست بردارید چون اونها دست برداشتن تو ماه حرام، شما هم دست بردارید. اما اگر در حقیقت چی باشه؟ اما اگر ببینیم که تحرکات اونها برای آماده شدن بیشتره، اونجا جای ولی الهی و اونجا امام مسلمین است که چکار بکنن؟ اونجا تشخیص بده که این نه، این خودش اعتداست، این تعدیه، دارن چکار میکنن؟ نیروهاشونو میارن تو خط مقدم، هرچند حمله ای نمی کنن اما دارن میارن، اونجا دست امام مسلمینه به تشخیص اوست. اما اصل مسئله چیه؟ ما باشیم و نگاه اولی اگر دست برداشتن از قتال در ماه حرام، شما هم دست بردارید از قتال در ماه حرام. عرض کردم حکم اولی در اینجا چی هستش؟ اصل اولی چی هستش؟ اصل اولی این است که عدم قتال در مقابل عدم قتال اونها. اما اگر ولی فقیه تشخیص داد این قتاله، امام مسلمی تشخیص داد نه این قتاله، پس قتال اینهاست، تخصیص هم نمیخواد چون این قتاله دیگه، اونجا حکم قتال جاری، اونم اصل اولی خودش جاریه، قتال در مقابلش قتاله. اما اگر نه، دیدن عدم قتال به لحاظ ماه حرام، این حکم در واقع حکم اولی چی؟ عدم قتال، عدم جواز قتال در ماه حرام در مقابل اونایی که توقف کردن، معلومه حکم دیگه خیلی مقفام نداره. در خلاصه ادامه بحثی که در این بر چیز داشتیم به اینجا رسیدیم که صفحه 63 کتاب ما، قول تعالی فین انتها، درسته؟ فلا عدوان الا على الظالمین. پس در حقیقت این نشونه ضعف نیست، این فلا عدوان و عدم، ببینید فلا عدوان تعدی نسبت به ظالم در حقیقت فقط رواست، چون اینها در حقیقت انتها از ظلم در حقیقت تو مرتبه دوم دیگه از اصل شرک دست برداشتن. وقتی از اصل شرک دست برداشتن، از اصل کفر دست برداشتن، فلا عدوان الا علی الظالمین. بله ممکنه یک کسی بگه که اگر کسی به ظاهر اسلام آورد چی؟ به ظاهر اسلام آورد خب چی میشه؟ به ظاهر اسلام آورده چی میشه؟ خب
اگه ظالم باشه عدوان درش هست
چی میشه؟ ظاهرش این است که از این استفاده می شود که تو حکم اولی مسئله این است که همون ظاهر اسلام کفایت می کند برای این که دست از جنگ ما برداریم. و این انتها همین مقدار هم، همین مقدار هم چی هستش؟ این فتنه رو گفتن چیه؟ گفتن همون ظاهره دیگه، بخب ما با معیار داشته باشیم برای فتنه، قاتلون حتی لا تکون فتنه، درسته؟ فتنه گفت رفع شرکه، حتی گفتش که این قاتلون حتی لا تکون فتنه صدقه بر کفار اهل کتاب نمی کنن، چون در توحید با ما شریکن. همین مقدار، با اینکه همونجا آیه فرمود با اینکه اینها حقیقتا در حقیقت همین هم قبول ندارن به ظاهر، همین مقدارم چی هستش؟ صدق میکنن. ببینید اینا اونجا نکس بیعت شد، اونا ببینید عرض کردم که ببینید نکس بیعت کردن. نکس بیعت چی هستش؟ نکس بیعت و پیمان شکنی و اخباری که اینها توطئه دارن میکنن و انجام دارن میدن، اون در حقیقت اخبار الهی مثل نکس بیعت دیدن بیرونیه دیگه، یعنی اون قضیه به اصطلاح وحی الهی مثل چی هستش؟ اون شهود بیرونیه دیگه، اقوای از اونم هست دیگه، اونجا که اون محقق میشه. بله، یه موقع کسی با عالم مکاشفات میبینه، نه به عنوان وحی الهی، اون بحثش هست که حجیت برای اون مسئله نیست در دور، لذا انسان نباید به غیر ظاهر. در اونجایی که به امر الهی وحی محقق میشه، اون نشون میده حکم ظاهر است. و مثالهای متعددی هم داشته از مسائل درونی که حضرت قرآن افشا کرده و در حقیقت حکم ظاهری برش مترتب شده. بله دیگه، روشنه دیگه تقریبا. بله،
بیان علامه یه ذره سخته، یعنی تو مورد اول اینا فقط که مسجد الحرام نمی‌کنه که ان الله غفور رحیم.
خب بله،
مورد دوم اینا ایمان میارن.
خب
فلا عدوان
علی الظالمین، هم هستش که فلا عدوان علی الظالمین دنبالش میفرماید چی؟ بعد میفرماید که از شهر الحرام بشهدم که دنبال ولو فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. یعنی همینجا فکر نکنید که اگر یه موقعی دست برداشتید اینجا کوتاه اومدید نسبت به این مسائل اینجوری، فکر نکنید شکست خوردید و سستی ایجاد شده. نه، و علم ان الله مع المتقین، یعنی شما اوامر الهی رو که اجرا کردید دنبالش چی میاد؟ دنبالش پیروزیه دیگه. مع ان الله مع المتقین، معیت الهی یعنی پیروزی. یعنی اگر کسی تو این جاها حکم الهی که همون رسیدن به هدایت الهی هست رو، فی سبیل الله بودن رو دنبال کردش، هر جا به ظاهر عادی بود که بابا من الان دیگه داشتم اینا رو قلقم میکردم، ریشه شون رو میکندم، الان اینا اظهار اسلام کردن، درسته؟ همین که اظهار اسلام کردن، من دست بردارم و کتابیام، اینا باقی میمونن. میفرماید که اگر شما حکم الهی رو رعایت کردید و علم ان الله مع المتقین، این تقواست، این تقوا دنبالش پیروزیه. اینجاها سخته، چون آدم اونجایی که غلبه غضب میشه میخواد تا آخرش بره دیگه، اما میگه که نه، با اینکه حالا قدرت پیدا کردی، امکان غلبه برات محقق شده، الان دیگه غالب شدی، چیزی نمونده. بله، یه موقع هستش که به اصطلاح خود منافقین در مقابل ما قرار گرفتن، مثل در حقیقت معاویه و در حقیقت اونهایی که به عنوان نفاق در مقابل قرار، خود اونها که اظهار اسلام کرده بودن، اظهار عدم اسلام نمی کردن قبلش هم، درسته؟ اون بحثش متفاوته در حدود انجام حدود، اونجا نکس بیعته. اگر برگشتن به بیعت خلاصه هر فرق میکنن، اما اگر قرآن به سر نیزه کردن دلالت بر اسلامی قبول اسلام نیست که بگیم پس ما با جنگ دست برداریم چون قرآن رو به نیزه کردن. دقت میکنید یا نه؟ تفاوت مسئله اینا مشرکن. میگه اگر اینها دست از شرک برداشتن فإن انتهوا فلا عدوان على الظالمین، درسته؟ اما اونجایی که نکسه بیعتن با دست از نکسه بیعت بردارن، بگن در حقیقت ما برگشتیم به بیعت و اشتباه کردیم، اونجا با اینجا مدلش در تسلیم متفاوت در انتهاء، هر کدام از اینا انتهاء خاص خودشو داره. بله، اگر اونجا هم در میان جنگ قبول کردن که ما نکس بیعت کردیم اشتباه کردیم، همونها در حقیقت چی میشن؟ همونجا فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، همین مقدار، حتی اگر ظاهری باشه. هم گفتم دیگه، عرض کردم دیگه، الان
همینم ظاهره،
عرض کردم دیگه، احکام معیارش بر اساس چیه و الا معیار پیدا نمی کند. اگر شما میخواید حکم جهاد رو سرایت بدید، یه موقع از امام معصوم فقط در کاره، میگید او به علم الهی مطلع، هر چند در حقیقت به علم الهی و اون علم باطنی خودش مکلف به انجام نیست، بلکه باز اونم به علم ظاهری انجام بده، اما در این عصر رو اگر میخواد به عنوان احکام دین که اقامه میخواد بشه، خب همیشه که امام مسلمین نیست، ممکنه خطا در علم باطنی محقق شده باشه، لذا تکلیف به نظام باطنی اصلا نیست، معیار بر اساس نظام ظاهره تا امکان تطبیق و عدم تطبیق داشته باشه. درسته؟ با این نگاه در حقیقت چی میشه؟ بله، اگر ولی مسلمین تشخیص داد که واقعا اینها با این قرائن و این قرائن در حال جنگن و این توطئه است، اونجا در حقیقت چی است؟ جنگ دیگه. اونجا نمیشه بگی بله اومده مصالحه میکنن، اما در حقیقت میشش رو هم در حقیقت از طرف دیگری و خنجرش رو به تعبیر مقام معظم رهبری این پنجه فولادین در چی؟ دستکش مخملی که تعبیر داشتن، دست چدنی در چیه؟ در دستکش مخملی. خب این معلومه، این دقیقا آشکار علائم دارد، قرائن دارد، معلومه. اینجا نمیشه بگه این دیگه از جنگ دست برداشتش، از مقابل دست برداشته، نه، لذا این گونه نیست.
بله، خدیجه موسی و فرعون
اون که مکلف موسی نبود که نجاتش بده، که موسی در واقع مکلف به نجات او نبود. اونا رو کی غرق کرده بود؟ مگه موسی غرق کرده بود؟ خدا غرق، خدا می‌خواست نجاتش میداد دیگه. خدا غرقشون کرده، خدا می‌خواست نجاتشون میداد. موسی مکلف نبود، نه در غرق کرده، نه موسی گفت اینا رو غرق کن. درسته موسی نگفت غرقشون کن، موسی داشت فرار می‌کرد از دست اینا. اینا دنبال موسی بودن، خودشون مبتلا شدن به امر الهی به غرق. خب اگه خدا میخواست نجاتشون، اون که در روایت آمده که موسی اگر به من متوسل شده بود من در حقیقت نجاتش میدادم، همین مسئله است که میگه آمن تو به رب موسی و هارون. موسی و هارون رو در حقیقت چی دیده بوده؟ همونی که موسی و هارون گفتن، میگه همونو من ایمان آوردم. در حقیقت اونجا هم خدای تعالی میگه این ایمان، ایمانه بعد نگاه جزایی به غرق، نه قبلش. لذا و الا اگر الان الان آمنت و قد کفرت، کفرت من قبل، اینجا جای قبول ایمان نبود. وگرنه کی باید نجاتش میداد؟ خود باید نجاتش میداد، یا اقلا میگفتش که غرق شد اما چی بود؟ توبهش هم مقبول شد. نه، اینجوری هیچ کدوم نبوده. لذا میگه جسدت هم میندازم بیرون تا در حقیقت چی باشه؟ تا عبرت باشه. در حقیقت بعدم نگن این فرعون چی آقای؟ بله، خب جایی دیگه اومده این یه موردش، اون یلیوم نونجی که نسبه بدنش هم که هستش. لذا عرض میکنم که اینجا به موسی بیچاره کار نداشت که موسی بگه که دلم خنک شد، که نه، موسی هم خلاصه اونجا مأمور الهی بود، همچنان که آب مأمور الهی بود. بله،
اظهار اسلام فقط یا اظهار یهودیت و مسیحیت بکنم، باز میتونم
بکنم اظهار چی؟
به جای اینکه اظهار به اسلام بکنم،
اون فرق میکنه،
مسیحیت بکنم، بگم اون جزیه میدیم مسلمان،
نه اونجوری فرق، اون فرق میکنه، در موت کدام موطن باشه فرق میکنه. تا وقتی که اونجا شرک بوده باید به اسلام در بیان در این حالت، اما اگر نه قبلا اهل ذمه بودن، اهل ذمه پیمان مخصوص باشون هست، اون اهل ذمه است که در واقع پیمان مخصوص بود، احکامش با هم متفاوته اونجا. بله، اینا که در حال جنگ بودن، مشرک بودن، اگر مسیحی بشن دست از قتال باشون برداشته نمیشه. نه، خب در این آیات شریف اینجا ما از ساعت رو میبینیم، در اینجا فین انتهو فلا عدوان الا علی الظالمین، فین انتهو عن الفتنه و آمنوا بما آمنتم به فلا تقاتلوهم، به اون چیزی که شما ایمان آوردید، آمنوا بما آمنتم به، یعنی دست از کفر برداشتن، دست از شرک و کفر ایمان آوردن به اون چیزی که شما ایمان داشتید، فلا تقاتلوهم فلا عدوان الا علی الظالمین. ظالم کیه؟ اونی که مشرک و کافره، فهو من وضع سبب موضع مسبب که قبلا هم گذشت، که فلا تقاتلوهم یعنی در حقیقت با اونا نجنگید، چون فلا عدوان الا علی الظالمین، فلا عدوان الا علی الظالمین سببه، دقت میکنید مسببش چیه؟ فلا تقاتلوهمه کما مر نذیر فی قولی تعالی فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم، که گفتیم فإن انتهوا چی هستش؟ اونجا جریان سبب به مسبب اینه که فإن انتهوا چی؟ فالله یغفرهم، خدا میامرزدشون. درسته در اونجا. خب فالآیه که قولی تعالی فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فإخوانکم فی الدین، اینها در حقیقت برات، اگر ایمان آوردن و اقامه صلاة و ایتای زکات فإخوانکم، اینا مثل شما هستن و در دین با شما مساوی میشن. قول تعالی، ببینید نگاه رو ببینید چقدر در عین تمام این چیزا، در عین اینکه اوج چی هستش؟ شهامته، اوج در حقیقت اون شجاعته، اما در این حال اوج رحمته، راه رو هیچگاه بسته نمی کنن. نمیگه تا وقتی که دوتا لشکر در مقابل هم قرار نگرفتن اگر میخواید برگردید، میگه حتی تو حین قتال، اوج قتال، اگر خواستید برگردید تسلیم بشید، راه باز است. کجا اینو حرفو میزنن؟ میگه خون ریخته شده دیگه وسط دیگه، یه مثلا مثال، حالا اینا بالاخره بعضیش خلاصه ممکنه که الان به نفع ما باشه. میگه یه هواپیما رو سرنگون کرده، چیکار میکنه روسیه؟ انواع اقسام در قد فشارها رو تا قدرتش رو نشون بده به اون. درسته؟ میگه باید خود بله، میگه تو معذرت خواهی. این معذرت خواهی کردنش خودش مثل همین فعین انتهاوه، این مثل فعین انتهاوه. اما شجاع در مقابلش، اما از رحمت آیا همه اینا نشأت گرفته؟ نه، از رحمت نشأت گرفته همه این مقابله ها؟ نه. دقت بکنید، اگر از رحمت نشأت گرفته، نوع نگاه، نوع برخورد با همه تهدیدها و با همه شجاعت ها و با همه برخوردها، همه اینا سر جاشه، اما در این حال رحمت چیکار میکنه؟ راه رو بسته نمیگذاره برای برگشتن، راه رو باز میگذاره. این نگاه عرض میکنم تو حاکمان ما، یا این ور میافتن یا اون ور میافتن. این خیلی سخته که یا به این ور یا به اون ور، یا فقط لبخند. حتی اگر کشته تو عربستان ما رو، با لبخند، با تمسک به حاکم عمان که تو شفاعت کن پیشه، در حقیقت وزیر خارجه عمان رو شفیع بکنن، که تو شفاعت کن پیشه وزیر خارجه مخنث که الان میگن جنسیتش نمیدونم زنه یا مرده، دارن تحت درمان. دیدید که نوشتن سایت ها نشه توی نمیدونم هلند کجا تحت درمانه، به اصطلاح قالب برش زن بودنه، ولی در حقیقت چون هر دو جنس هستی که تو یکیش با قلب، بعد منتها حاکمیت میگه نه مرد باشه چون وزیر خارجه ماست، ما وزیر خارجه زن نمیتونیم داشته باشیم. یعنی الان یه مخنثی که اونجا این میخواد شفاعت بکنه پیش اون مخنث، چی بشه؟ اجازه بدید ما مذاکره کنیم برای کشته شدگانمون، کشتید ما رو، ولی اجازه بدید ما مذاکره بکنیم. این دیگه ضعف، از این بالاتر چه ضعفی میشه تصور کرد؟ این دیگه اون هیچ اعتنایی هم بهش نکنه اون مخنث. خود دیگه خیلی ضعف، خیلی حقارت و تحقیره، اصلا هیچ جواب نده. تا وقتی آقا با نهیب میگه در حقیقت کشتید شما، حالا یا به اصطلاح تعمد کشتید یا کوتاهی بوده و نفهمیدید قصور بوده، یا قصد داریم با همه، یا در واقع تقصیر بوده یا قصور، در هر صورت یا عمد بوده، در هر صورت ما اگه بخواهیم خواهیم این دفعه عقب میشینن دیگه. دقت میکنید راه رو جنگ نکرده اما با نهیب شد. این نگاه دینه که این نباید در مقابل دشمن، حتی تو ماه حرام میگه، تو ماه حرام شما فکر نکنید که اگه ماه حرام شد هیچ موقع آماده، میگه تو ماه حرام آمادگیتون همیشه تام باشد. حل است، چون حتی دارد که این واقعه قضیه خارجی هم بوده، اینا میخواستن از این حکمی که اسلام قبول داره، خودشون هم قبول داشتن از قبل، اما میدونستن اسلام مقیدن مسلمان ها به این، میخواستن تو ماهای حرام به مسلمان ها حمله بکنن. این آیه نازل شد که اگر تو ماه حرام هم اینها حمله کردن، برای شما مقاتله در مقابل اونها واجب است. یعنی آمادگی در ماه حرام با چی باشه؟ تام باشد. ایدولهون تو ماه حرام هم به همون قوته، اما من تا مدست نگر میداریم اگر اون مدست نگر داشتن. لذا اگر تعبیرم خیلی جالبه، اگر تو ماه حرام به شما تعدی کردن، یعنی حکم جان مسلمان افضل و اولای از ماه حرامه. نمیشه بگی چون ماه حرامه حالا کشتن چند نفر رو، ماه حرام حرمتش به هم نخوره. میگه نه، اگر تعدی کردن به شما، زخم زدن به شما، حرمت ماه حرام شکسته شد، تمام شد، شما میتونید با اینا مقاتله بکنید. یعنی حرمت جان مؤمن و احترام مؤمن اعظم از چیه؟ هم اعظم از ماه حرامه، هم اعظم از مسجد الحرامه. چرا؟ آیه بعد میفرماید که اینا اگر تو مسجد الحرام خواستن با شما بجنگن، شما حق دارید با اونا بجنگید، چون حرمت در حقیقت مؤمن بالاتر از مسجد الحرامه. دقیقا بگید اینا داره بیان اصل داره الغا میکنن. با این نگاه ببینید، اگر اونجا حضرت وایساده کنار کعبه، میگه چقدر تو در حقیقت عظیم هستی و چقدر تو حرمت داری و چقدر تو حق داری بر در حقیقت همه ما و چقدر تو احترام، اما همونجا میفرماید اما حرمت مؤمن اعظم از حرمت توست. همه اون اول کمالات بیت الله رو بیان میکنه که چقدر تو عظیمی، چقدر تو کمالی، چقدر تو احترام داری، چقدر همین رو بیان میکنه. اما حرمت مؤمن اعظم از حق توست. یعنی اگر جایی امر دائر شد حق مؤمنی ضایع بشه یا حق بیت الله ضایع بشه، حق در حقیقت مؤمن اولاست برای این که حفظ بشود. خیلی دقت بکنید چقدر نگاه دقیقه، چقدر در حقیقت. لذا حرمت سلام نکنه، حرمت بیت الله، مسجد الحرام، ماه حرام هم به خاطر هدایت انسان است، به خاطر مسلمان است که میخواد هدایت بشه و هدایت محقق بشه. دقت میکنید، در مقابل این نیست. و الا میگفتن که اگر تعدی کردن به شما، شما حق ندارید. ابن ندارد، حرمت ماه حرام رو حفظ کن. میگه نه، اگه تعدی شد حرمت ماه حرام شکسته شد، حرمت مسجد الحرام شکسته شد و شما حق دارید تعدی بکنید در مقابل تعدی اونها، چون به مؤمن تعدی کرده، به مسلم تعدی شده و به مسلم تعدی شدن چی هستش؟ حرمتش اعظم است از تعدی به ماه حرام یا مسجد الحرام. این یه اصل قویه در نگاه جهادی است که حرمت مؤمن اینقدر عظیم است از مسجد الحرام و ماه حرام چی هستش؟ از این طرف. خب الان وقتم تمام میشه، ما گفتیم امروز دیگه این بحث رو تمام میکنیم. در اینجا میفرمون از شهر الحرام به شهر الحرام والحرمات و قصاصون، که این از شهر الحرام به شهر، یعنی اگه تو شهر حرام تعدی کردن، شما در حقیقت تو شهر حرام چیکار میکنید با اونها؟ تعدی میکنید و جایز است. والحرمات جمع حرمه و هی ما یحرم حتکه و یجب تعظیمه و رعایت جانبه. والحرمات چرا حرمات جمع فرمود؟ حرمت شهر الحرام، حرمت الحرم و حرمت مسجد حرام. حرم در حقیقت اوسعی از مسجد الحرام دیگه. حرم در حقیقت چی میشه؟ اون مساحتی است که از بیت الله چی میشه؟ اونقدر که وارد شده، درسته؟ که حالا دیگه بنابر اون اختلافی که در بحث فقهی است که آیا کل شهره، آیا در حقیقت این حریمه، هر کدوم از اینها هست که حرم اونجا اطلاق میشه، اما مسجد الحرام جاش معلومه، مسجد الحرام خاص نسبت به حرمه. بله، اون دیگه بحث فقهی سر جای خودش وارد داره. لذا این حرمت الشهر الحرام، حرمت الحرم و حرمت والمعنا انهم لوحتک حرمت الشهر الحرام بالقتال فی و قدحتک، اینها این کارم کردن، این سد النبی و اصحابه عن الحج عام الحدیبیه و رموهم به سهام و الهجاره، در این صورت جاز للمؤمنین ان یقاتلوهم فیه و لیس بحتک. چرا؟ چون حرمت مؤمن اعظم است از حرمت مسجد الحرام و ماه حرام و خود حرام، از همه اینها چی هستش؟ اعظم است. و انما یجاهدون فی سبیل الله و یمتثلون امره فی اعلاء کلمته ولو حتکو حرمت الحرام و المسجد الحرام بالقتال فی، اگرچه لازم باشد که دیگه حرمت حرام چی بشه؟ با این کار شکسته بشه، ولی شما نشکستید، اونا آغاز کردن، شما جزایی دارید برخورد میکنید. و یمتثلون، بله، و عند او جاز للمؤمنین معاملتهم بالمثل. فقولوا الشهر الحرام بالشهر الحرام بیان خاص عقب به بیان عام که یشمل جمیع الحرم، که اون اول یه بیان خاص رو فرموده بعد حرمات که فرموده همه رو شامل میشه. یشمل جمیع الحرمات و عام من هذا البیان العام قوله تعالی، عمتر از این عام چی هستش؟ قوله تعالی عقیبه، یعنی اول شهر الحرام رو ذکر کرد، بعد حرمات رو ذکر کرد که عامتره، بعد عامتر از حرمات رو ذکر کرد که اصلا هر جایی، فمن اعتدا علیکم، هر اعتدایی به هر نسبتی اگر شد چی هستش؟ چی فرمودی؟
استثناء داره
دیگه. تمام اعتدا علیکم استثناش چیه؟
مواردی که گفتم، مثل مثلا همین چیز دیگه، فرض هسته ای که آقا فرض
زیل قرار نمیگیره؟ نه دیگه، فعتدو علیه و اسم معتدو علیه و نه دیگه،
استفاده
کردن دیگه، اگه استفاده کردن ما قدرت استفاده، یعنی آقا هم تو فرمایششون که داشتن اتفاقا این بحث بله ما کلن حرام دونون اصل اولی بله دیگه، نه اصل اول بحث هسته ای با اتم که دوتا ثانیان اگه بمب اتم اینو به کار گرفتن، نه اگر به کار گرفتن، یعنی اگر به کار گرفتن ما چه کار باید بکنیم؟ دقت کردید یا نه؟ حرام میدونیم، مثل شیمیایی، مثل بحث بمب شیمیایی، مثل بمب شیمیایی ما اصل اولی چیه؟ حرمت. اما اگر دشمن بخواد از این راه غلبه بکنه ما چه کار کنیم؟ بگیم خب دیگه چون میتونه غلبه بکنه دیگه، میشه اینو گفت؟ نه، یعنی ساختنش در حقیقت آقا میفرماید که اصلا بمب اتمی الان نجات دهنده نیست، استدلال کردش، میگه اونم که دارن تا به حال تو این جنگ هایی که بوده غیر از جریان ژاپن، تو این جنگ هایی که مغلوب هم شدن و نتونستن، از این نتونستن استفاده کنن، چون بمبی قابل استفاده هم باشه نیست. امروز تو جریان نظام جهانی استفاده از این بمب هر کی بکنه شکست خورده است، به خاطری که محکوم از جهت وجدان جهانی میشه، مثل سابق نیستش که بتونن در حقیقت اینو توجیهش بکنن، ترمیم. لذا اگر کسی نداره، الان دیگه مثل جریان جنگ اول جهانی جنگ اونجا نیست که این قدرت باشد که انجام بدیم تا بخوان وجدان جهانی بیدار شه سالیانی گذشته باشه، الان هم. لذا آقا میگه اصل حرمت، اما اگر دشمن واقعا بخواد از این استفاده بکنه ما تو بحث هستی که جلو میریم که از حرفایی که اونا میزنن این است که کاری که شما میکنید آمادگی رو دارد که هرگاه خواستید چی کار بکنید گریز داشته باشید با این کارتون، چون هستی که اومد امکان اونم هست، ولی ما دنبال اون نیستیم، ما واقعا برای منافع به اصطلاح هستی با اون منافعش هستیم. اما اگر لازم شد ما داشتیم منافع هستی رو و اونها حمله کردن به ما، ما استفاده نمیکنیم، حمله نمیکنیم با اونها. منتها بحث در این است که استفاده اونها مثل وقتی که بمباران موشک میزدن، اونها موشک میزدن به کجا؟ به شهرهای ما. ما موشک میخواستیم بزنیم، اولا اگر به شهرها میخواستیم بزنیم که خبر، ولی به شهرها نمیزدن، به پادگانهای نظامی اینا و جاهای در حقیقت چیزای نظامی، مگر اینکه در حقیقت جایی باشد که بخوان تحت فشار قرار بدن، قبلش هم به مردم اعلام کنه. الان یمن قدرت داره بزنه تو شهرهای عربستان یا نه؟ موشکاشو داره، اما اونا خونه ها رو بمبارون میکنن، اما یمنی ها کجا رو میزنن؟ موشک رو، پادگان های اونا رو میزنن. به این نگاه که اون مقاتلین رو باید کش، نه نسا و سبیان را، چون بمب اتمی هوشمند نیست که نسا و سبیان رو نکشه، متجاوزین رو فقط مقاتلین رو بکشه، که مگر یه موقع تو جبهه جنگ اونا زده بشه، اونجایی که در حقیقت مقاتلین باید درکن. خب البته اگر این امکان پیش بیاد اونا بخوان استفاده بکنن، مثل جریان شیمیایی مونه که ما مقاومت کردیم، اما اگر بیشتر از این ادامه پیدا میکرد، چنانچه بعضی از موارد پیش آمد، این کارو نمیکردیم در جبهه مقاتلین اونها.
مثلا اگر
مجبور
بشیم بین خود
زن و بچه ها میزنیم؟ نه از کدر بین مقاتلین، نه نه اگر اونا زدن مثل موشک زدن تو شهرهای ما، ولی ما کجا میزدیم؟ بین مقاتلین اونها میزدیم.
بالاخره الان اونا دارن مثلا باقون بعدا مثلا دیگه شهرهای ما رو
از کردم دیگه، ما اونا موشک میزدن، ولی ما در اینها کجا میزدیم؟ مقاتلین اونها رو میزدیم. یعنی این بحث نگاه دینه که سبیان و نسا مورد تهاجم قرار نمیگیره.
خب مگه تو پایگاه چند نفر رو میشه کش؟ ممکن
حالا تعداد که مهم نیست،
ممکن اونطور فشاری به دشمن وارد نیاد.
چرا؟ نه این اصل مسئله این است که امکان فشار یعنی بوده قبلا، یعنی نظیرش که محقق شده. حالا ببینید اینا دیگه
اینا رو باید چیکار
کنیم؟ حالا بذارید دیگه یه قدری خلاص، حالا هنوز ما نداریم اینا رو، یعنی امکانش هم هنوز برام نیست. اونم نژادی میشه، دی ان ای مثلا مقاتلین که دی ان ای شون با سبیان و نساشون متفاوت نیستش که، نژاد رو میبره، اونم میشه برخورد نژادی یا پاکسازی نژادی، میگه این نژاد رو مثلا بشناسه از بین، اونم نفوذش هم نوع بله. اصل چی؟ الان نه، یعنی عرض کردم که نگاه این است که بمب اتمی برای ما بازدارندگی ایجاد نمی کند.
به نگاه اولی میشه، مانعی نداره.
یعنی ما اصل این مسئله که به اصطلاح نگاه بمب اتم با تشخیص رهبری میگه الان بر ما حرام است، چون برای ما نفعی ندارد، بازدارندگی هم نداره. ایشون از تعلیل هم فرمودن که بازدارندگی نداره، اصلا بازدارندگی نداره، غیر از اینکه از جهت شرعیه کشتن نساء و سبیان هم بازدارندگی هم نداره، این اثر نظامی هم نداره. ما موشک داریم میسازیم، بازدارندگیش قوی تر از اون چیزیست که اونا دارن. ما قایق تندروی ما بازدارندگیش بیشتر از اون چیزیست که اونا میخوان. یعنی این مسئله، و غیر از که وجدان جهانی الان اجازه استفاده ایشون اینا رو هم برای رهبری فرمودن که وجدان جهانی اجازه استفاده از اینو نمیده، لذا چیزی که عبثه و تا به حالم خلاصه دیگه عبث بودنش ثابت شده، این همه هزینه هم داره، قطعا کسی دنبالش بره اون هم در حقیقت به عبث مشغول شده. خب وقت تمام شدشه، فرمودن که فمن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما، فالمعنى ان الله سبحانه انما شرع القصاص في الشهر الحرام، قصاص در شهر حرام قبول کرد، تشریع کرد، لانه شرع القصاص في جميع الغرمات، در همه، و انما شرع القصاص في الغرمات هی در عام میشه، لانه شرع جواز الاعتداء بالمثل، پس علت به علت این است که اعتداء به مثل جایز است. ان شاء الله خدای تعالی ما رو عالم و عامل به حدود شرعی خودش قرار بده، تو جنگ هم همینجور. مقاتل است دیگه الان،
خب نه به ظاهر اسلام
کرده، عرض کردم مثل مقاتله که امیرالمومنین علیه السلام با کی داشت؟ پیمانشکنان، خوارج، با خلاصه
پیمان داشته،
از دایره مسلمی دارن میکشن. یعنی الان نظام اسلامی انسانی و مسلمان ها مورد تعدی اینا قرار گرفتن،
دفاع
بله دفاع
دیگه ما الان دفاع بله ما الان داریم دفاع یعنی اصلا اسلام به مورد تعدی قرار دادن یعنی اسلام مورد تعدی قرار گرفته و مورد در حقیقت قرار گرفته تهاجم قرار گرفته با کار اینها معلومه
اون چه ممکنه مکه رو میتونی بگی فیلم قاتل کنفی جنمونن که در اونجا قرار کار نیفته
یعنی اگر حتی جنگ خواد واقع بشه بدونیم تو اینجا وایسی دشمن تو اینجا باید میجنگه جایزه برای اینکه از اونجا خارج بیاد
جایز بالاتر از جایز دیگه
نه اون خلاصه
بالاتر از جایز نمیشه
نه اونو شاید خلاصه باید تحلیل میخواد اگر از کلام امام بر این دلالت بکند اما ممکنه بگی که اونجا مؤمن وای میساد و اینها رضا بهش بدن وایس اینجا امنه میگفت نه اینجا قراره ترور محقق بشه من اینجا خارج میگم حتی که اینجا نشه بله اونجا ممکنه آدم بگه میاریم جنگ رو این ورتر که حرم محقق نشه و این البته خیلی
قول خدا و این فعل معصوم نمیتونیم همین دلیل بزنیم که واجبه اگه من رفتم اونجا
صرف فعل که میدونید که صرف فعل دلیل بر وجود نمیشه سلامت باشید خیر باشید من امضاشو بکنم فقط
کتاب خاصی
داره. چیه؟
کتاب خاصی.
اینا رو خودم می‌نویسم. اینو اسم نیست. الان رجوع کنن من چند تا کتاب نوشتم چون اخلاق کارگزار مال امام بوده. سال 70 چاپ شده. یه سری کتاب برای جبهه بوده. اینا هیچ کدوم به اسم نیستش. آها. نه به اسم نیست. التماس داشتم. دیدم یه چند تا اضافه کرده بودیم تعمق کردم دیدم تو خودش هست. همون رو شما ملاد قرار بدید داره خیلی خوبه زحمت کشید آقای محمدی تشکرم کنین ازش دوباره دیشب نشستم نگاش کردم
خدا این فعن انتها و دومی ان الفتنه بعد الان فهمدن آمنو به ما آمنتون به این از کجا اومد و آمنو به ما آمنتون
فتنه رو معنا کرد قبلن دیگه
اگه انتها داشته باشن همون که ایمان ظاهری که از تاری فهمدید کافیه
خب نداره دیگه
خب این آمنو
آمنو ظاهرا دیگه آمنتون به یعنی همون ایمان اسلام خب نه آمنو یعنی
همین که در مقام مقاتل نباشن دیگه کاری
نه اینجوری نیست در مقام مقاتل نباشن این به صلاح محربی هم لذا اگر شمشیرشون آوردن پایی درست ما توقف نمی کنیم ما میریم
جلو نه
اگر تسلیم شدن تسلیم ما دو حکم داریم تو اوایل اسلام بوده یا همشون رو میکشن اونایی که مقاتل بودن اون تسلیم شدن هم حکم قتال است هم حکم چی هستش فدیه است که بگیرنشون در مقابل پول معاوضه شون کنن همون که بود دیگه تو جنگ بدر هم اتفاق افتاد که حکم الهی بود که هر دو تا رو میتونید انجام یا همشون رو بکشید اینا چون اینا مقاتله میکردن برام نگشتن مسلمان هم نشدن شرکشون بوده اما شما اسیرشون کردید این کارو حالا که گرفتیدشون مثل تسلیم شدن دیگه اسیر مثل تسلیم شدن میتونید همشون رو بکشید الان چون ایشون مقاتله میکردن اما اگر کسیشون برگشته باشه به اسلام اونجا دیگه اجازه کشتن نداشتن یا میتونید فدیه بگیرید در مقابلشون چیکار بکنید پول بگیرید آزادش بکنید که مسلمونا رأی به این دادن در قبالش روایت دارد چون اینا رأی به این دادن و حکم اولی دین نگاه به اون طرفش بود که اینو کشته بشن در جنگ احد به ازای 70 نفری که اینجا اسیر بودن آزاد کردن پول گرفتن 70 تا مسلمان کشته شد در واقع نمیشه چون دیدی بله
این فقط
از بین مقاتلین خیلی خوبه بله بله
چی
بوده اون که خودش بحث داره
اما
میتونه بشمارید ما حضور ذهن اینجوری نداره اما این اگر که جایی بحث کنه
کنه از نظر بچه ها هست بعد
مثل مثلا کاری که یهود کردن در اطراف مدینه یهود اطراف مدینه کردن چیکار کردن خیانت کردن عهد شکنی کردن شهرشون در حقیقت مورد چی قرار گرفت مورد اباحه پیغمبر قرار گرفت که مردانشون رو بتونه بکشه در مقاتله با اونها و زنان و بچه‌هاشون هم چی میشن حرمتی ندارن اسیر میشن
خب این زن و بچه‌ها چه گناه کرده بودن که مثلا اسیر بشن
یه امتی بودن با همینا این کارو کردن یعنی خیانت کردن اطراف مدینه رو
خوش بود با هم
نه تر و خوش نیست
این زن و بچه‌شون بچه‌ها یعنی
کارش بکنن اینا رو بکشن بعد اونا رو رهاشون بکنن یعنی خود اسیر کردن راهکاری است حالا علامه میفرماد راهکار خیلی اصلا مهم نیست که این راهکار اینها رو به سمت اسلام سوق میده یعنی لذا واقعش هم همینجور شد یعنی وقتی که اینها رو گرفتن انقدر اسرا زیاد شدن و موالی زیاد شدن که عمر در زمان خلافت خلیفه دوم دستور داد دیگه کسی حق نداره اسیری مولا در مدینه آزاد بکند و وارد بشن به اینجا تعداد اتقا و موالی آزاد شده مسلمان شده بیش از تعداد چی شده بود اهالی مدینه شده بود یعنی یه تدبیری چیدن که تو این نگاه چی میشه؟ اینها در حقیقت تکفلشون به عهده خرجشون، هزینهشون، ازدواجشون، چون اینا رو مردانشون رو که کشتن، یا بود اینا رو رها بکنن یه جمع فاسد مفسدی بشن، چون نه هزینه میتونن بکنن، نمیتونن خودشون رو اداره بکنن، چون دیگه همه اموالشون هم متعلق به مسلمان ها شد دیگه، نه مالی داشته باشن نه چیزی داشته. خب اینا که گرسنگی میمیرن که، خب بهتری نیستش که وجوب تکفل اینها تحت حاکمیت
با اگه اموالشون رو نگیرن بزنن با همون
زندگی نه اموالشون مباح شده، نه اموالشون مباح شده، حالا تبلیغ کنن بس شما میگید،
اما شما میگید هدایت کنن میگن خب تبلیغ کنن،
اینجوری نیست. اینا کسی که شوهرش کشته شده باشد با اون نگاه اموالش رو دادن دوباره معونه بچه‌شو بزرگ میکنه تا علی اینا بجنگن
انتقام بگیره،
چون همه مردانشون رو کشتن اونجا، اینا دنبال جنگ میشن، یعنی این اموال هم میشه قوه و منه برای چی؟ قوه و منه برای جنگ دوباره. دقت میکنید بهترین راهی که هم اینها عبی نمیرن، هم در حقیقت تکفل اینها به پوشاکشون، مسکنشون، در حقیقت قضاشون، تمام اینها، حتی ازدواجشون، یا در حقیقت باید در حقیقت برای حق ازدواج جزء در حقیقت شرایط اسیر
از اون طرف باید
چه مرد اسیر بگیرن چه زن،
مگه برده نمیشه دیگه، چه حق ازدواجی داره؟
خب دیگه حالا ببینید اینا رو قواعد بردگی رو ببینید
کجا باشه،
المیزان رجوع کنه تو موضوعی، یه بار تو جلد نمیدونم دو جا ایشون آورده حقوق بعد آورده به قیاس کرده با حقوق امروز تو حقوق اسرا که امروز تو سازمان ملل به حقوق بشر، بعد این اصلا چقدر
متفاوته. الان نمیدونی کجاست.
پس کردم یکی تو جلد 19 یکم یه جای دیگه است. بزنید توی فهرستا میاد.
آیاتشو نمیدونید؟ آیاتشون
نه.
الان از اون طرفم میگم که اسلام
خوندم الان
این حکمان این حکم بازدارنده است اجرا شده. یعنی همین حکمی که زن و بچه‌شون اسیر بشن این بازدارندگی داره. نه خودم اینجوریه من.